خب سلام خدمت دوستان عزیز، سلام مجدد در خدمتون هستم با جلسه پنجم از فصل 6 دوازدهم، ادامه واکنش های وابسته به نور فتوسنتز. بررسی واکنش های وابسته به نور رو تو این جلسه میخوایم با هم انجام بدیم. تو جلسه قبل گفتیم که واکنش های وابسته به نور توی گیاهان میخواد نور رو جذب کنه، آب رو تجزیه کنه، O2 تولید کنه، الکترون پروتون های آب رو صرف تولید ATP به صورت ATP نوری و NADPH کنه تا در نهایت حالا بعد تو واکنش های مستقل از نور اینها بیان و به کمک CO2 قند بسازن. امروز واکنش های وابسته به نور رو با هم میبندیم و بعد شما میتونید تست بزنید و انشالله تو جلسه بعد مبحث فتوسنتز رو تموم میکنیم، یعنی واکنش های مستقل از نور رو میگیم و بعد دیگه تو گفتارهای بعدی حواشی داستان هاست. تو جلسه قبل گفتیم که با توجه به صفحه 83 شکل 6 ما دو تا زنجیره انتقال الکترون توی قشای تیلاکوئید داریم، یکی بین فتوسیستم 2 تا 1، یکی از 1 به بعد. در حقیقت فتوسیستم 1 هم قسمت انتهایی زنجیره انتقال الکترون اوله، هم قسمت ابتدایی زنجیره انتقال الکترون دومه. خب داستان به این صورته بچه ها، صبح که میشه با طلوع خورشید، شما تو صفحه 83 باشه چشمتون، تو شکل 6 صبح که میشه با طلوع خورشید هم فتوسیستم 2 هم فتوسیستم 1 توسط رنگیزه هایی که توی آنتن ها و مرکز واکنشش وجود داره شروع میکنه به گرفتن نور خورشید. خب نور رو که میگیرن همزمان تقریبا انرژی آنتن ها وارد مرکز واکنششون میشه، فتوسیستم 2 الکترون های برانگیخته خودش رو از پی 680، یعنی فتوسیستم 2 از مرکز واکنشش از کلروفیل آیش که پی 680 خارج میکنه، فتوسیستم 1 هم از پی 700 خودش خارج میکنه. در حقیقت هر دو تا فتوسیستم الکترون‌های مرکز واکنششون رو از دست میدن با طلوع خورشید، همون کله صبح. خب چه اتفاقی میفته؟ این فتوسیستم‌ها بی الکترون میشن بدبختا. شروع میکنن منت کشیدن که ما الکترونمون رو میخوایم. خب این الکترون‌ها هم پر انرژی شده، از مدار خارج شده، از فتوسیستم اصلا خارج شده. چشمتون توی شکل 6 صفحه 83 باشه. فتوسیستم 2 که مرکز واکنشش الکترون از دست میده، خب تازه پر انرژی هم هست، انرژی های نور خورشید توی الکترون هاشه. فرض کن انرژی که از فتوسیستم، الکترونی که از فتوسیستم 2 خارج شده 100 تا انرژی داره. من دقیقا همین رو هم تو الگو نوشتم، همین مثال هم تو تنفس براتون زدم. فرض کن 100 تا انرژی داره، با 100 تا انرژی از فتوسیستم 2 خارج شده الکترونش. فتوسیستم 2 به معنی که الکترونش از دست میده میگه من الکترونمو میخوام، شروع میکنه به گریه کردن که من الکترونمو میخوام. فتوسیستم 1 میگه منم الکترونمو میخوام. خب ببینیم کیا بهشون، کیا منت اینا رو میکشن، ببینیم نازشون خریدار داره یا نه. فتوسیستم 2 در سطح پایینی خودش آنزیمی داره که قدرت تجزیه کردن آب رو داره، یعنی میتونه آبو بشکونه. یعنی اول فتوسیستم 2 الکترون از دست میده، یعنی اول اکسایش میشه، بعد آنزیمی در فتوسیستم 2 در سطح پایینیش فعال میشه. این آنزیم مسئول تجزیه کردن آبه، اما تجزیه آب تو شکل ببینید تو فضای درون تیلاکوئید انجام میشه زیر فتوسیستم 2. آب رو به چی تجزیه میکنه؟ فرمول تجزیهش تو صفحه 83 هست. یک دوم O2 خارج میکنه، دوتا هاش مثبت، یه دوتا الکترون هم بهش اضافه کنید. بعد از یک دوم O2 بنویسید به علاوه دوتا الکترون. ببین بچه ها اینجا بوده، این به ازای هر آب یه دوم O2 خارج شده. پس یادتون باشه توی صفحه 78 کتاب درسیتون رو بیارید. الان اینجا فهمیدید تو صفحه 83، بیاین اول صفحه 83 فرمول تجزیه آب رو ببینید، H2O دو تا H مثبت یک دوم O2 به علاوه دو تا الکترون، یعنی به ازای هر آب یک دوم O2 خارج شده. O2ی که متساعد میشه منشأش از آبه. حالا بیاین صفحه 78 فرمولی که خود کتاب گفته رو ببینید، نه فرمولی که من گفتم اضافه کردی. تو پیش ماده ها چند تا آب دارید؟ 6 تا آب. اما تو محصول چند تا آب دارید؟ چند تا اکسیژن دارید؟ 6 تا. این که نمیشه اینطوری باشه، الان 6 تا آب داری بعد 3 تا O2 بده. پس این در حقیقت 12 تا آب بوده که تجزیه میشده و 6 تا O2 تولید میشه، چون در حقیقت به علاوه 6 تا H2O هم تولید میشه. کتاب اومده خلاصش رو گفته، شما بالای اون من براتون گفته بودم تو جلسه اول نوشته بودید. خب تو جلسه دوم برگردیم صفحه 83، فهمیدیم که با طلوع خورشید فوتوسیستم 2 و 1 الکتروناشون از دست میدن از مرکز واکنششون. انرژیشو از کجا میگیره؟ از نور خورشید توسط آنتنها. خب فوتوسیستم 2 پس خودش مشکل خودشو حل کرد، اومد آبو تجزیه کرد. O2 متساعد میشه از کله صبح. حالا فهمیدید چرا میگن واکنش‌های نوری؟ چون تا نور نبود که این الکترون از دست نمیداد که گریه کنه بعد آبو تجزیه کنه و O2 تولید کنه. پس اگه نور نباشه O2 هم به من و شما نمیرسه. هاش مثبت حاصل از تجزیه آب چی میشه؟ تو فضای تیلاکوئید میمونه بچه‌ها. پس تو فضای تیلاکوئید هاش مثبت در اثر تجزیه آب هی زیاد میشه. میخوای چند تا هاش مثبت تو فضای تیلاکوئید بکشی تو فضای درون تیلاکوئید؟ نوشته تراکم بیشتر هاش مثبت. پس یکی از عواملی که تراکم پروتون رو تو فضای تیلاکوئید زیاد میکنه تجزیه آب توسط فوتوسیستم 2. خود فوتوسیستم 2 توی قشاه ولی تجزیه آب تو فضای درون تیلاکوئید انجام میشه. و دو تا الکترون هم آزاد میشه از تجزیه آب. این دو تا الکترونی که از پروتون‌های آب به وجود اومده، چون O2 که به صورت مولکولی رفت بیرون، هاش مثبت یعنی هاشی که الکترون از دست داده، این دو تا الکترونی که از هاش مثبت‌های آب تامین شده به مرکز واکنش فوتوسیستم 2 میگه بیا بچه ننه الکتروناتو بگیر، دیگه این غلط‌ها نکن، زود گریه کنی. فوتوسیستم 2 خوشحال میشه، صبح دیگه نور خورشید است، دوباره نور رو میگیره، دوباره الکترون میده. این الکترون ها رو میده به زنجیره انتقال الکترون که حالا بحث میکنیم. دوباره یه آب دیگه تجزیه میشه، دوباره O2 تولید میشه، من و تو باش حال میکنیم، نفس میکشیم، خود گیاه هم نفس میکشه، از روزنهای هوایی خارج میکنه. دوباره هاش مثبت زیاد میشه تو فضای تیلاکوئید، دوباره الکترون های فوتوسیستم 2 رو میده، دوباره فوتوسیستم 2 الکترون میده. خلاصه همینطور تا کی؟ تا دم غروب. حالا چرا تا دم غروب؟ چون دم غروب که میشه نور کم میشه، نور که کم میشه انرژیش کم میشه، اونقدر انرژی توسط آنتن ها جذب نمیشه و به مرکز واکنش نمیرسه که پی 680 الکترونش از دست بده. در نتیجه زنجیره انتقال الکترون متوقف میشه، در نتیجه فوتوسیستم 2 که الکترون از دست نده دیگه گریه نمیکنه، آب تجزیه نمیشه، پس O2 هم تولید نمیشه. برای همین میگن شب زیر درخت‌های بلند نخوابید، چون از غروب تا صبح چون نور نیست گیاه O2ی تولید نمی‌کنه. و اگه شب زیر درخت‌های بلند بخوابید علاوه بر اینکه O2 بهتون نمیده، تازه گیاه خودش میخواد تنفس سلولی کنه تو شب، باید O2 محیطو بگیره که خودش بتونه تنفس کنه، تنفس هوازی کنه. بعد بهتون چی میده؟ در اثر تنفس هوازی CO2 خارج میشه از گیاه و انگار زیر پمپ CO2 خوابیدید و باعث خفگی میشه. خب اما بچه ها تو شکل صفحه 83 باشید، شکل 6. الکترونی که فوتوسیستم 2 خارج میکنه فهمیدیم توسط آب جبران میشه. حالا بریم ببینیم این الکترون به کجا میرسه. گفتیم با چند تا انرژی خارج بشه، فرض کنیم 100 تا. این الکترون ها میرسه به اولین ناقلی که بعد از فوتوسیستم 2 اون آب گریزه تو شکل ببینید. انرژیش خب داره راه میره دیگه، یه مقدار انرژی از دست میده. انرژیش مثلا از 100 تا مچا میشه 90 تا فرض کن. بعد از اون الکترون میاد از پمپ هاش مثبت رد میشه. پمپ هاش مثبت اونیه که تو کل قشاه بین دو تا فوتوسیستم گنده است. وقتی الکترون از این پمپ رد میشه، این مثل پمپیه که تو زنجیره انتقال الکترون تنفس بود، اونجا سه تا بود، اینجا یکیه. این پمپ از الکترون عبوری انرژی میگیره. ببینید الکترون از فضای بین دو قشا، ببخشید، الکترون از اون پروتئین ناقلی که توی وسط قشا وجود داره آب گریزه، میاد از پمپ رد میشه، پس پمپ الکترون رو عبور میده. مثلا انرژیش چند تا بود؟ 90 تا بود. وقتی از پمپ میگذره به ناقل بعدی میرسه که قبل از فتوسیستم یکی، مثلا انرژی الکترون ها میشه 20 تا. 70 تا انرژی از دست میده. احمقانه است اینطوری انرژی از دست دادن. این انرژی رو ما می‌خواستیم صرف تولید قند بکنیم اگه یادت باشه. این همون گلوکوزیه که ما می‌خوایم گیاه می‌خواد بسازه که بعد ما باش نفس بکشیم. خب ولی سلول احمق نیست انرژی رو بیهوده مصرف کنه. این انرژی که از 90 به 20 از دست میده از ناقل قبل از پمپ که آب گریزه تا ناقل بعد از پمپ که آب دوسته، پمپ از این انرژی استفاده میکنه، میاد هاش مثبت رو از بستره، یعنی از بیرون تیلاکوئید، با انتقال فعال میاره تو فضای درون تیلاکوئید. مسیر هاش مثبت هم دارید میبینید، اون فلش قرمز میاره تو، از جای کم تراکم به پر تراکم. انرژیشو پمپ این تنفس سلولی از آتپه نمیگیره، از الکترون عبوری میگیره، الکترونی که فتوسیستم دو گرفته بود از دست داده بود، ببخشید. هاش مثبت که میاد تو، یادتونه که آبم تجزیه میشد، هاش مثبت میداد به فضای تیلاکوئید. پس دو عامل، یکی تجزیه آب، یکی فعالیت پمپ پروتونی، باعث میشه که تراکم هاش مثبت تو فضای تیلاکوئید دقیقه به دقیقه، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه وحشتناک زیاد بشه. ببینید فتوسیستم ها و ناقلینی که قبل از پمپ و بعد از پمپه فقط الکترون عبور میدن، ولی پمپ هاش مثبت هم الکترون رو عبور میده هم پروتون رو عبور میده. تو فضای درون تیلاکوئید چه اتفاقی میفته بعد از چند لحظه؟ دقت کن، هی آب تجزیه میشه، هی هاش مثبت میاد تو تا وقتی نور هست. پس داخل دیگه داره میترکه از هاش مثبت، بهش میگن شیب غلظت ایجاد میشه. این شیب غلظت که درون تیلاکوئید زیاده، تو بستره یا بیرون تیلاکوئید کمه، حالا اینه توی تنفس سلولی، حالا اون مجموعه کانالی آتپه ساز و فعال میکنه که جزء زنجیره انتقال الکترون نیست. ببین اون پایین تیلاکوئیده، هاش مثبت رو از بخش کانالی با انتشار تسهیل شده، نه انتشار ساده، عبور میده، یعنی از فضای تیلاکوئید میاره به بستره. اینجا انرژی زیستی یعنی آتپه و اینا مصرف نمی کنه، از انرژی جنبشی هاش مثبت استفاده میکنه. از این انرژی استفاده میکنه در بستره، یعنی در بیرون تیلاکوئید یه مجموعه آنزیمی داره که آتپه رو با فسفر میکنه آتپه. به این میگن آتپه نوری. چرا بهش نمیگن آتپه اکسایشی؟ چون بچه چیزی اکسایش نشده برای تولیدش. اون تو تنفس اناده هاش و افاده هاش اکسایش پیدا میشد، بهش میگن آتپه اکسایشی، به میگن آتپه نوری. پس آتپه نوری محصول زنجیره انتقال الکترون اوله که بین فتوسیستم دو و یک، انرژیشو از کی گرفته؟ از شیب غلظت هاش مثبت. خب شیب غلظت هاش مثبت از خونه باباش که نیورده این انرژی رو، این انرژی رو از اون الکترونه گرفت که از پمپ رد شد. اون الکترون پمپو از کجا گرفت؟ از نور خورشید که فتوسیستم دو گرفته بود. پس انرژی که فتوسیستم دو میگیره صرف تولید آتپه میشه، به همین دلیل میگن آتپه نوری. از غروب تا صبح این آتپه هم دیگه تولید نمیشه. حالا این الکترونی که بعد از پمپ انرژی شده بود 20 تا، دیگه با بدبختی سینخیز میره برسه به فتوسیستم یک. یعنی وقتی میرسه به فتوسیستم یک، به مرکز واکنش فتوسیستم یک هم میرسه، نه به آنتن ها، یعنی به پی 700. مثلا انرژی شده 10 تا بچه ها فرض کن. حالا فتوسیستم یک پمپ بنزینه، خودش مرکز گرفتن نوره، دوباره 100 تا انرژی میگیره، 10 تا هم که از قبل داشت الکترونی که این دفعه آزاد میکنه پر انرژی تره. برای همین یه بارم سوال کنکور اومده بود که پر انرژی ترین الکترونی که تو فتوسنتز آزاد میشه کیه؟ میگید وقتی از پی 700 خارج میشه، چون مقداری از انرژی های پی 680 هم توشه. حالا این الکترون هایی که از پی 700 یعنی از فتوسیستم یک میره بیرون، وارد زنجیره انتقال الکترون دوم میشه، میره تو سطح خارجی قشای تیلاکوئید، از دو تا ناقل میگذره، ابتدا میرسه به یه ماده به نام NADP مثبت، هر دو تا الکترون میشه NADP منفی و بعد با یه هاش مثبت میشه NADP هاش و همراه یه هاش مثبت ساخته میشه تو بستره. ببینید شکلو تو سطح خارجی قشای تیلاکوئید، یعنی ناقلی که NADP H میسازه خود ناقله تو سطح خارجی قشای تیلاکوئیده، ولی اگه گفت محل تولید NADP H کجاست، مثل محل تولید ATP است، بستره ارجعیت داره به قشای تیلاکوئید. اگه بستره تو تستا نبود تو گزینه ها، اون موقع قشای تیلاکوئید رو بزنید، وگرنه محل تولید NADPH و ATP نوری بهتره بگیم تو بستره سبز دیساس. پس در حقیقت دهنده اصلی الکترون پروتون کیه؟ آبه، که الکتروناشو داد به فتوسیستم دو و اونم داد به فتوسیستم یک، ولی گیرنده نهایی الکترون پروتون کیه؟ NADP مثبته. در حقیقت اگه بخوایم خیلی دیگه موشکافانه بگیم، NADP مثبت گیرنده نهایی الکترونه. الکترون‌های پر انرژی یا کم انرژی، بسیار پر انرژی، میشه NADP منفی. بعد NADP منفی میشه گیرنده نهایی حالا پروتون. این الکترون پروتون ها الان پر انرژی هن، به همراه ATP تو جلسه بعد میبینید که میره برای تولید قند به کمک CO2. این واکنش های نوری بود. قبل از اینکه کلی نکته بهتون بگم، بریم تو کتاب درسی صفحه 83، تجزیه نوری آب. به شکل 6 نگاه کنید، میگی ما خوردیم این شکلو، در این شکل میبینید مولکول های آب تجزیه میشن. کجا بچه ها؟ تو فضای تیلاکوئید زیر فتوسیستم دو. الکترون های حاصل از آن به فتوسیستم دو میره، بله، چون هاش مثبتش تو فضا میمونه، O2ش هم که متساعد میشه. الان O2ش میخواد بره بیرون، الان از یه قشای تیلاکوئید باید بگذره، بعد از دو تا قشای کلروپلاست هم باید بگذره، ممکنه تو همون سلول بره تو راکیزه تنفس سلولی کنه، مثلا سلول نگهبان یا سلولای غلاف آبندی تکلبه‌ای ها یا میانبرگ نرده اسفنجی که فتوسنتز میکنن. میتونه از کلروپلاست همین سلول O2 بره به راکیزه همین سلول تنفس هوازی کنه، یا میتونه از قشای سلول بیاد بیرون و بعد از روزنه هم بیاد بیرون، من و شما نفس بکشیم. هر قشا هم یادتون باشه دو لایه فسفولیپید داره. از این تست ها هم ممکنه بدن، تو الگو هست که O2 مثلا از محل تولیدش اگه تو همون یاخته بخواد مصرف بشه از چند قشا میگذره. باید بگید یه قشای تیلاکوئید، دو تا قشای کلروپلاست، این میشه سه تا قشا. بعد چون گفته همون سلول، دیگه از سلول نمیره بیرون، دو تا قشای راکیزه هم بعد بگذره، میشه 5 تا قشا، یعنی 10 لایه فسفولیپیدی تا بره تو تنفس شرکت کنه. خب بریم تو متن. و الکترون های حاصل از آن به فتوسیستم دو میرود، یعنی به مرکز واکنش فتوسیستم دو میره ها، به پی 680. تجزیه آب به علت فرایندهایی است که به اثر نور مربوط میشه، بنابراین بهش میگن تجزیه نوری آب. تجزیه نوری آب در فتوسیستم دوه، این مهمه، برای نظام جدید اضافه شده و در سطح داخلی تیلاکوئیده. سطح داخلی تیلاکوئیده یعنی تو فضای تیلاکوئیده. اگه گفت نزدیک کجا؟ نزدیک سطح داخلی قشای تیلاکوئید، ولی تو فضاست. حاصل تجزیه آب در فتوسیستم دو الکترون و پروتون و اکسیژنه. الکترون ها کمبود الکترونی سبزینه آ در مرکز واکنش فتوسیستم دو، یعنی مثل پی 680 را جبران می کنند. تو کنکور مثلا همین به جای فتوسیستم دو مثلا پی 680 می رسند، یا آنتن که شما بدونی پی 680. پروتون ها در فضای درون تیلاکوئید تجمع می یابند. پس بچه ها یادتونه تو جلسه دوم گفتم محل تراکم هاش مثبت تو راکیزه کجا بود؟ فضای بین دو قشای میتوکندری، یعنی خارجی ترین فضای میتوکندری. ولی توی سبز دیسه یا کلروپلاز محل تجمع و تراکم هاش مثبت داخلی ترین فضاست، فضای درون تیلاکوئیده. اما بچه ها حالا ساخته شدن آتپه در فتوسنتز، یکی از اجزای زنجیره انتقال الکترون که بین فتوسیستم دو و یک قرار دارد، میخواد اون پمپ هاش مثبت رو درس بده. پروتئینی است که یونهای هاش مثبت را از بستره به فضای درون تیلاکوئید پمپ میکند. پمپ میکنه یعنی انتقال فعال، انرژی از الکترون میگیره. بنابراین با گذشت زمان، یعنی به تدریج نه یهویی، تعدادی پروتون از بستره به فضای درون تیلاکوئید میاد، همون فضایی که آب هم داشت تجزیه میشد. همچنین دانستیم که تعدادی پروتون از تجزیه آب درون فضای تیلاکوئید به وجود میآید. در نتیجه به تدریج تراکم پروتون ها در فضای درون تیلاکوئید نسبت به بستره زیاد میشه. شیبی از غلظت پروتون از فضای درون به سمت بستره ایجاد میشه. پروتون ها بر اساس شیب غلظت خود، یعنی بالاش می‌نویس انرژی جنبشی نزیستی، می‌خواهند از فضای درون تیلاکوئید به بستره برمند، اما نمی‌توانند از طریق انتشار از قشای تیلاکوئید عبور کنند. بچه‌ها اینجا منظورش از انتشار، انتشار ساده است، چون انتشار تحصیل شده هم یه نوع انتشاره. اینجا منظورش انتشار ساده است، یعنی از هر جای قش از لای فسفولیپیدا عبور نمی‌کنه، از کانال بعد بگذره. پس پروتئین‌ها از پروتون‌ها از چه راهی به بستره میرن؟ میگه از اون مجموعه کانالی آتپ‌ساز. در قشای تیلاکوئید مجموعه پروتئینی به نام آنزیم آتپ‌ساز، پس یه پروتئین نیست، مجموعه است، وجود داره. این آنزیم مشابه آنزیم آتپ‌ساز در راکیزه است، ولی اونجا بچا به ازای 3 تا پمپ یه دونه مجموعه آنزیم آتپ‌ساز داشت، اینجا به ازای یه پمپ یه مجموعه آنزیم آتپ‌ساز داره. پروتئین‌ها فقط از طریق این آنزیم میتوانند به بستره منتشر شوند. به این میگه منتشر شوند، چون انتشار تحصیل شده است. همانند آنچه در راکیز رخ میدهد، همراه با عبور پروتون ها از این آنزیم آتپه ساخته میشه. یادتونه چقدر فکر زدم اونجا براتون که انتقال هاش مثبت تو بخش کانال آتپه ساز با صرف انرژی نیست، ولی ساخته شدن ATP با صرف انرژیه، چون تولید ماده عالی انرژی میخواد. به ساخته شدن ATP در واکنش های نوری ساخته شدن نوری ATP میگن، چون فرایندیست که نور به راه انداخته. این شد واکنش های نوری. اما عزیزان الان من بخوام بهتون میگم واکنش های نوری رو بنویس، شما با 3 تا واکنش بر من بنویسی. صفحه 84 میتونید بالاش بنویسید. بنویسید واکنش های نوری. من براتون توی الگو کامل نوشتم تو نکته های اینا رو. واکنش های نوری. یکی بچه ها تجزیه آبه. بنویس H2O میشه دو تا هاش مثبت، دو تا الکترون، علاوه 1/2 O2. این یکی از واکنش های نوریه. این کجا انجام میشه؟ تو فضای تیلاکوئید. تو زنجیره اول یا دوم؟ مربوط به زنجیره اوله، چون زنجیره اول بین فتوسیستم دو تا یکه، این قبل از فتوسیستم دوه، مربوط به زنجیره اوله، ولی تو بین فتوسیستم دو تا یک نیست. واکنش های خود فتوسیستم دوه. دیگه واکنش دومی که داریم تولید آتپ است. بنویس ADP به علاوه فسفر یا فسفات، فلش به سمت محصولات، میشه آتپه نوری. این دوتا واکنش اول مربوط به زنجیره اوله که بین دوتا فتوسیستمه. اما بچه یه بار دیگه من تأکید میکنم، دیدید چقدر تو آزمون ها سوال اومد ازش، که این تولید آتپه نوری مثل تولید آتپه اکسایشیه، توسط عوامل زنجیره انتقال الکترون ساخته نمیشه، ولی وابسته به زنجیره انتقال الکترونه. یعنی اگه بگه زنجیره انتقال الکترون سبب تولید آتپ نوری میشه درسته، ولی اگه بگه اجزایش آتپ نوری میسازن غلطه، ولی سبب تولید میشه. یکی دیگه از واکنش هایی که برای نوری باید بنویسید اینه بچه ها، سومین واکنش، زیر هم دیگه بنویسید، NADP مثبت به علاوه دو تا الکترون دو تا پروتون که مال آب فلش بکشید به سمت محصول میشه NADPH H مثبت، که این بنویسید محصول زنجیره دومه. همونطوری که میدونید تولید ATP انرژیش رو فتوسیستم دو تامین کرده، ولی NADPH انرژیش رو فتوسیستم یک تامین کرده. حالا O2 که میره من و شما نفس بکشیم و همه جانداران، اما تو جلسه بعد میبینید ATP نوری و NADPH که تو بستره ساخته شدن، تو همون بستره میرن به کمک CO2 قند بسازن. خب من تو الگو بچه ها تمام اینا رو براتون زنجیرهای اینتال الکترون اول و دوم رو جدا کردم، کامل نوشتم حتی چرا شب زیر درختای بلند نخوابیم، چرا از غروب واکنش های فتوسنتزی دیگه انجام نمیشه. خب معلومه غروب که میشه یه دوره با هم بکنیم، غروب که میشه نور خورشید که کم میشه فتوسیستم یک و دو دیگه الکترون آزاد نمیکنه، وقتی الکترون آزاد نکنه دیگه آبی تجزیه نمیشه، پس O2ی تولید نمیشه. وقتی آبی تجزیه نشه و الکترونی آزاد نشه دیگه شیب غلظتی به وجود نمیاد از هاش مثبت، پس دیگه کانالی فعال نمیشه که ATP بسازه، و در نهایت وقتی فتوسیستم یک نوری نگیره و الکترونی آزاد نکنه NADPH هم ساخته نمیشه. پس واکنش های نوری فقط در حضور مستقیم نور انجام میشن. بعد از اینکه تو قسمت آخر این گفتار من تو درسنامه اومدم اینا رو براتون توضیح دادم، یه سری حدود شاید بگم 20-30 تا پشت سر هم تو دو صفحه قبل از واکنش های مستقل از نور نکته براتون نوشتم. یکی یکی زیر اون واکنش ها اگه ببینید نوشتم براتون که دهنده اصلی الکترون پروتون آبه و O2 تولید میکنه. تو واکنش های گیاهان باز تکرار میکنم سیانوباکتری ها و جلبک آغازیان مثل جلبک ها و اوگلنا. اما بعدا تو نکته بعدی نوشتیم جلوتر هم میخونیم دو سه جلسه دیگه که یه باکتری های فتوسنتز کننده هست که نور خورشید رو جذب میکنن، همه این کارا رو میکنن، فقط به جایی که آب رو تجزیه کنن H2S رو تجزیه میکنن و گوگرد آزاد میکنن، اینا O2 تولید نمیکنن. واکنش نوری فتوسنتز رو تو نکته بعدی براتون گفتم. واکنش نوری اصلا اسمی از CO2 نبرید بچه‌ها. تو واکنش نوری فتوسنتز در گیاهان و جلبک‌ها و سیان و باکتری‌ها آب می‌خواید، ADP و فسفات می‌خواید و NADP مثبت تا ATP و O2 و NADPH ساخته بشه. خب اگه نور کم بشه فتوسنتز معلومه که کم میشه. اگه O2 زیاد باشه بچه ها خب معلومه فتوسنتز کم میشه، تو جلسه های قبل گفتم بهتون. هر فتوسنتز کننده ای بچه ها باید رنگیزه داشته باشه، چون رنگیزه انگیزه داره برای گرفتن نور خورشید. باید DNA حلقوی داشته باشه، حالا تو باکتری ها که ژنوم اصلیشونه یا تو سبزدیسه های یوکاریوت ها، و از CO2 استفاده کنه تا قند بسازه. ولی آب پیش ماده هر فتوسنتزی نیست. یه نکته خیلی باحال من بهتون بگم، چون دیدم بچه‌ها قبلا اشتباه میکنن، هر سلول رنگیزه داری فتوسنتز میکنه. خب معلومه نه، تو چشم ما هم رنگیزه ها وجود دارن، تو سلول استوانه مخروطی ما فتوسنتز میکنیم، پس هر سلول رنگیزه داری فتوسنتز نمیکنه. بعد براتون نکته نوشتم که O2 تو فتوسنتز میخواد از قشا بگذره، از چند قشا باید بگذره. بعد NADP مثبت رو همه اینا رو من تو درسم هم گفتم بهتون، مثلا یه نکته تو الگو نوشتم گفتم NADP مثبت گیرنده نهایی الکترون در واکنش های نوری فتوسنتزه، چون اگه بگید در واکنش های کل فتوسنتز باید بگید همون CO2 که میخواد الکترون پروتون بگیره بشه قند، یا بعدا میخونیم اسید سه کربن است، ولی در واکنش های نوری که CO2 ما نداریم NADP مثبته، ولی NADP منفی یعنی دیگه الکترون گرفته، حالا بعد پروتون بگیره، گیرنده نهایی پروتون میشه. بعد یه نکته نوشتم NADP مثبت و مجموعه پروتئینی کانال ATP ساز از اجزای زنجیره انتقال الکترون نیستن و ولی در به نتیجه رسیدن هدف واکنش های زنجیره انتقال الکترون نقش دارن. همه اینا رو الان براتون درس دادم. یه نکته خیلی خوبه دیگه براتون نوشتم که ورود و خروج هاش مثبت تو تیلاکوئید بدون صرف آتپ است. بله، ورودش تو اون پمپه بود که انرژی رو از الکترون میگرفت، خروجش هم توسط کانال آتپ ساز بود که انرژیش رو از شیب غلظت هاش مثبت میگرفت. پس بدون صرف انرژی نیست، بدون صرف آتپ است. بعدش هم گفتیم که آتپ سازی انرژیشو فوتوسیستم 2 گرفته، ولی NADP H سازی رو انرژیشو فوتوسیستم 1 گرفته. بچه سیانوباکتری ها و کلن باکتری های فوتوسنتز کننده رنگیزه فوتوسنتزی دارن، نور رو جذب میکنن، ولی کلروپلاست و تیلاکوئید ندارن، واکنش ها تو قشاشون و یه مقدارم تو سیتوپلاسمشونه. هاش مثبت هم که گفتیم با انتشار ساده عبور پیدا نمیکنه از فضای بین فسفولیپیدا، باید حد از کانال رد بشه، انتشار تحصیل شده است. بچه ها تو فوتوسنتز ما تولید آتپ در سطح پیش ماده نداریم، فقط تولید آتپ نوری به کمک زنجیره انتقال الکترون داریم، ولی آتپ اکسایشی نیست. این خیلی مهمه. من یه نکته گفتم قبل از واکنش های مستقل از نور تو درسنامه، براتون میخونم از روش. گفتم آتپ های حاصل از عمل زنجیره های انتقال الکترون در راکیزه آتپ اکسایشی مینامیم، ولی در سبزدیسه آتپ نوری. چرا؟ گفتیم دقت کنیم که برای تولید آتپ اکسایشی، خودت داری میگه آتپ اکسایشی، پس یه چیزی باید اکسایش میشد، اونم اناده هاش و افاده هاش بود. اما اینجا که ما آتپ ساختیم، بعدش تازه اکسایش که نمیشه هیچی، NADP تازه کاهش پیدا میکنه میشه NADP هاش. امیدوارم که قشنگ فهمیده باشی بچه های عزیز. الان قبل از اینکه اصلا وارد واکنش های مستقل از نور بشید، میتونید برای که بعد از اینکه ویسو قشنگ گوش کردید، سوال 59 تا سوال 80 از الگو، بجز خود سوال 59 و 72، یعنی سوال 59 و 72 رو بذارید کنار تا سوال 80 رو بزنید. وقتی قشنگ خوندید، قشنگ خودتون متوجه میشید، هیچ عیبی هم نداره اگه همه رو غلط بزنید. یکی یکی که میزنید پاسخ تشریحی رو بخونید تا جواب جا بیفته براتون، و بعد از توی جوابهای تشریحی نکته در بیارید. هیچ نیازی به خلاصه نویسی دیگه ندارید. من تو درسنامه برای شما انجام دادم. موفق و مؤید باشید.